دوستان و همراهان گرامی با سلام، زندگیتون معطر به بوی صمیمیت با خدا. به خدا تقرب جویید تا به شما نزدیکی نماید. دستهای خود را طاهر سازید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان. در قسمت قبل خوندیم که بی حرمتی به خدا مانع اجابت دعا میشه، که به چند نمونه بی حرمتی به خدا نیز اشاره کردیم. از قبیل فریبکاری در برابر خداوند، فریب دادن فقرا، فریب دادن خانواده. و امروز ما بقیه مطالب را مطالعه میکنیم. از بین بردن مانع. نکته حیرت انگیز اینه که خدا خودش میخواد مانعی را که میان ما و او قد علم کرده از راه برداره. کتاب مقدس می‌فرماید خدایی که بر ضد او گناه کرده و مشت‌های عصیان در برابرش تکان داده ایم، آغوش خود را به روی ما می‌گشاید و می‌فرماید به آغوشم برگرد. زندگی فعلیت آن نیست که می‌خواهی. درست نمی‌گویم؟ لزومی نداره این راهی را که در پیش گرفته ای تا آخر بری. به گناهت اقرار کن و بگو که خرابکاری کرده ای. قبول کن که در راهی اشتباه پیش می روی. به نزد من برگرد تا دوباره رابطه صمیمانه‌ای داشته باشیم. به این ترتیب باز هم دعاهایت غنی و واقعی خواهند بود و دوباره با هم قدم خواهیم زد. خداوند می فرماید بحث و جدل من با شما این است. اگرچه گناهانتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک می کنم و شما را همچون برف سفید می سازم. اشعیا باب 1 آیه 18. خبر خوش این است که همین الان می توانید به مشارکت با پدر آسمانی بازگردید. برای توبه می توانید چنین دعا کنید: خداوندا مرا ببخش، لطفاً مرا عفو کن. می خواهم این گناه را ترک کنم و رابطه‌ام را با تو احیا کنم. اگر این دعا را بکنید، خدا شما را نو خواهد ساخت. پس از آن که رابطه تان با خدا احیا شد، به طرز متفاوتی دعا خواهید کرد و حال و هوای سابق را خواهید یافت. آیا گوش های خدا نمی شنوند؟ شاید در برنامه روزانه خود وقت مشخصی را به دعا اختصاص داده اید و گناهی را که رابطه شما را با خدا مختل سازد در خود سراغ ندارید. با این حال می‌بینید که در حال دور شدن از خدا هستید. چیزی نمانده که از روی ناامیدی، دل سردی یا حتی سرخوردگی دعا را کنار بگذارید. با تمام وجود دعا کردید که پدرتان از زیر عمل جراحی سالم بیرون بیاید، ولی اینطور نشد. دعا کردید که پسر و عروستان با هم آشتی کنند و سر خون زندگی خود بمانند، ولی چنین نشد. دعا کردید که کسب و کارتان مقاومت در برابر رقیب جدید را داشته باشد، ولی دعایتان مستجاب نشد. از این لحاظ که به گناهان خود اعتراف کرده اید و مطابق معیارهای اخلاقی زندگی می کنید، مطمئن هستید. درخواستهایتان خودخواهانه نیست و حال که پدرتان عمرش را به شما داده و فرزندانتان طلاق گرفتند و ورشکست شده اید، ممکن نیست جواب خدا این باشد که صبر کنید، چون همین الان هم بسیار دیر شده. ظاهراً دعا فایده‌ای ندارد. چرا نفس خود را بی جهت حرام کنید؟ اگر آسمان دعاهایتان را نمی شنود و خدا هم اهمیتی به وضعتان نمی دهد یا قدرت تغییر شرایط را ندارد، پس دعا به چه دردی می خورد؟ بهتر آن است که با واقعیت کنار بیایید و بیش از این خود را مضحکه نکنید. اگر تا به حال با پیش آمد ناگواری مواجه شده باشید که دعا درباره آن فایده‌ای نداشته است و اگر مسیحی صادقی باشید، بیگمان چنین سوالاتی در ذهنتان مطرح شده است. من هم جواب حاضر آماده برای شما ندارم. سوالاتی وجود دارند که در این سمت ابدیت هرگز پاسخ روشنی نخواهند داشت. پولس رسول فرمود با ایمان زندگی می کنم نه با دیدار. دوم قرنتیان باب 5 آیه 7. با این حال می خواهم به آنچه عیسی خطاب به شاگردان مایوسش گفت اشاره کنم. عیسی به ایشان گفت که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. لوقا می گوید که عیسی پس از تشریح منظور خود به وسیله مثلی که برای شاگردان ذکر کرد، خطاب به ایشان گفت: حال آیا خدا به داد برگزیدگان خود که روز و شب به درگاه او فریاد برمی آورند نخواهد رسید؟ آیا این کار را همچنان به تأخیر خواهد افکند؟ به شما می گویم که به زودی به داد ایشان خواهد رسید. لوقا باب 18 آیه 1 و 7 تا 8. در واقع عیسی می گوید من از شما خواهش می کنم که دل سرد نشوید. به دعا ادامه دهید. پدر آسمانی حتما دعاهایتان را می شنود. او به هر دعایی که ما می کنیم گوش می دهد. هر چیزی را که بر ما تأثیر می گذارد برای او بسیار مهمه. قدرت بیکران او برای رفع تمام نگرانی های ما کفایت می کنه. البته درسته که او هر دعایی را به همان نحوی که ما انسانهای خطاکار انتظار داریم جواب نمی دهد. ولیکن از ما می خواهد که صبر و تحمل پیشه کنیم. او مصاحبت با ما را دوست داره. او جدن مشتاق اونه که بهترین اقدام ممکن را برای ما به عمل آورد. به دعا ادامه دادم. چند سال قبل جلسه روز یک شنبه را به تعمید اختصاص داده بودیم. در این جلسه عده بسیاری در حضور عموم تصمیم خود را به پیروی از عیسی اعلام کردند. آن روز فکر می کردم که قلبم از شدت شادی از سینه در خواهد آمد. مدت کوتاهی پس از جلسه در پلکان کلیسا با زنی روبرو شدم که گریه می کرد. نمی توانستم بفهمم که چطور ممکن است کسی پس از چنین جشنی گریه کند. بنابراین ایستادم و از او پرسیدم که آیا حالش خوب است؟ جواب داد نه. دچار کشمکش هستم. مادرم امروز تعمید گرفت. پیش خود فکر کردم این هم شد مشکل؟ من به مدت 20 سال هر روز برای او دعا می کردم. این را گفت و باز گریه را از سر گرفت. گفتم سردر نمی آورم. پس گریه برای چیست؟ جواب داد چون کم مانده بود دست از دعا برای مادرم بردارم. یعنی بعد از 5 سال که برای او دعا کردم به خود گفتم آخر دعا چه فایده ای دارد؟ خدا که نمی شنود. 10 سالی که گذشت گفتم دارم بی خودی نفسم را حرام می کنم. 15 سال که گذشت گفتم عجب کار بی خودی. 19 سال که گذشت و گفتم عجب ساده لوحی هستم. با این حال هرچند ایمانم ضعیف شده بود به دعا ادامه دادم. و سرانجام مادرم قلبش را به مسیح سپرد و امروز هم تعمید گرفت. سپس وی بعد از مکسی در چشمانم نگریست و گفت دیگر هیچ وقت به قدرت دعا شک نخواهم کرد. آرام بگیریم تا دعا کنیم. تا اینجا نگاهی به جنبه‌های متعدد دعا انداختیم که عبارتند از دعوت سخاوتمندانه خدا مبنی بر اینکه او را پدر خود بدانیم و به حضورش برویم. قدرت عظیم او که قادر است فراتر از تصور و تقاضای ما عمل کند. عادات و خصیصه هایی که عیسی فرمود باید در خود بپروریم تا دعایمان مؤثر شود. مقولاتی که حتما باید جزء دعای ما باشند، دلیل اینکه چرا دعاهای ما همیشه جواب دلخواه ما را نمییابند و برخی دلایل این امر که گهگاه شور و اشتیاق خود را برای دعا از دست می‌دهیم. داشتن اطلاعات فوق درباره دعا مهمه، ولی تا زمانی که به هدف دعا از شتاب زندگی خود نکاهیم، این معلومات فایده ای نخواهند داشت. متاسفانه اکثر ما آنقدر خود را گرفتار کرده ایم که به فکر سلامت روحانی خود نیستیم. دور موتور را زیاد کنید. اگر سر و کار ما با بازار است، طوری بار آمده ایم که معتقدیم وقت یعنی پول. به همین سبب است که از مدیریت وقت یعنی استفاده بهینه و مؤثر از وقت خود صحبت می کنیم و به دلیل اهمیتی که به این امر می دهیم درگیر فشارهای ناشی از کمبود وقت و غیره هستیم. مدام می شنویم که هرچه می توانی بیشتر کار کن، کارت را زودتر شروع کن و دیرتر تمام کن. خانه هم که رفتی کار کن. در مترو هم با رایانه قابل هم کارت را ادامه بده. در هواپیما ایمیل های خود را چک کن. از وقت صبحانه و نهار و شام نیز برای ملاقات های کاری استفاده کن. کار، کار، همش کار، کلید پیشرفت و افزایش مصرف و کسب قدرت در همین است. موتورهای معمولی تا 4000 دور در دقیقه می توانند بگردند. ولی دور موتور بعضی از اتومبیل‌های مسابقه می توانند به 10000 دور در دقیقه برسد. ذهنیت غالب بر بازار می گوید همین که صبح از خواب بیدار می شوید دور موتور خود را به 10000 دور در دقیقه برسانید و این دور موتور را تا وقتی شب آش و لاش روی تخت خواب بیفتید حفظ کنید. فعالیت با چنین سرعتی ممکن است پرمنفعت باشد. وقتی آدرنالین شروع به جریان یافتن در خون می کند و با شتاب هر دم افزاینده کار می کنیم، احساس هیجان انگیزی به ما دست می دهد. اما فعالیت با این شتاب وقت چندانی برای خلوت کردن با خدا باقی نمی گذارد. البته لزومی ندارد اینطور به خود فشار بیاورید. زنانی که بچه های خردسال دارند می دانند که فعالیت پرشتاب روزانه همان که دور موتورش 10000 است چه معنایی دارد. تقریبا هر دقیقه روز آنها به نگهداری از این موجودات کوچولو می گذارد که از پاچه های شلوار آدم می گیرند و می کشند. دیوارها را خط خطی می کنن، فرش را گل می کنن، روی زمین غذا می ریزن و با کمال پر روی نصف شب ونگ می زنن. شتاب فعالیت های پدر یا مادرهای تنها 2 یا 3 برابر کسانی است که با همسر خود زندگی می کنن. واقعا نمی تونم درک کنم که چطور اونا می تونن وظایف تمام نشدنی شغلی خودشون رو به انجام برسونن و سپس به خانه بروند و یک نفس خواسته های تمام نشدنی تحت فرزندانشون را برآورده کنند. من دیدم که کشیشان و کارکنان کلیساها هم مانند بقیه افراد جامعه بی وقفه با همین شتاب فعالیت می کنند. به این ترتیب 1 دقیقه هم بیکار نمی شینند و هرگز وقتی برای تأمل ندارند. حالتی وحشت‌زده از خود می‌پرسم که آن صدای آرام و ملایم خدا کی در این زندگی پرشتاب و پردغدغه ما شنیده می‌شه؟ پس چه وقت می گذاریم که خداوند ما را هدایت و رهبری و اصلاح و تایید کنه؟ اگر این امر به ندرت صورت می پذیرد یا هرگز صورت نمی پذیرد، چگونه می تونیم زندگی مسیحی به معنی واقعی کلمه داشته باشیم؟ دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی مطالعه می کنیم. با یکدیگر دعا کنیم. ای پدر آسمانی، شکرگزار تو هستیم که چشمانت را به من دوخته ای و لحظه ای از من غافل نمی شوی. چه زیباست، چه زیباست نگاه های عاشقانه تو به من که مرا در محبتت غوطه ور می سازد. آمین. در نام مقدس عیسی به خدای بزرگ می سپارمتان. خدا نگهدار.